خبر کن بی خبر کن، بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سبزادای آغوش تو دارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سبزادای آغوش تو دارم.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه.
غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه.
بشکست سبومو خونه از به دل ها، فریاد و فغان دارد دردی شمعی خانه، هر سو نظر اندازی صد خاطر می سازی، زنها که سفر کردن دل شاد از این خانه.
سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه.
بشکست سبوم خونه از به دل ها، فریاد و فغان دارد دردی چشم میخانه. هم سو نظر اندازی صد خاطر میسازی.
داغداریم و سوگوار و در کنار هم عزادار، عزادار بزرگ مردی با نام حاج قاسم سلیمانی، مردی راسخ با اراده‌ای محکم و در مقابل دشمنان چون شیر ژیان.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن، یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقا مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داری. شمارش معکوس.
به نام خدا. سلام، شمارش معکوس رو از شبکه رادیویی جوان آغاز میکنیم. من لاله اکبری به اتفاق همکارانم، نویسنده فاطمه حمداللهی، هماهنگی حمیده قادری، صدا بردار مرضیه میر سلیمانی، گزارشگر ناصر یوسفیان و تهیه کننده مریم بابایی، از شما دعوت میکنم که دقایق پیش رو رو با این برنامه همراه باشید. امشب میخوایم درباره شرایط نخبه پروری صحبت بکنیم. اینکه یه فرد تحت چه شرایطی میتونه به یه نخبه تبدیل بشه و نقش خانواده و تربیت رو در این موضوع بررسی کنیم. امشب هم به مدت نیم ساعت با شمارش معکوس با شما عزیزان همراه هستیم و امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. واضحه که خیلی از مردم دوست دارن بچه‌هاشون باهوش و با استعداد باشن، اما متاسفانه بیشتر اونا بر این باورن که فقط عده کمی میتونن نابغه یا نخبه بشن، چون به اعتقاد اونها تأثیر ژنتیک بر هوش بیشتر از تأثیر محیط بر فرده و نخبگی از کودکی توی ذات و ژن اونا نهادینه شده. اما یکی از پربحث‌ترین موضوعهای دهه‌های اخیر ماهیت هوشه. از نظر خیلی از افراد میزان هوش رو میشه با انجام تست هوش تعیین کرد. البته مشکل این روش اینه که هوش در واقع یه ساختار نیست که بشه اون رو با یه سنجش مشخص کرد. بعضی از روانشناسا معتقد هستن که چندین نوع هوش وجود داره و نظریه هوش چندگانه رو ارائه دادن و در اون نظریه 8 نوع هوش رو معرفی کردن. به عبارت دیگه اونا اعتقاد دارن که همه مردم میتونن در یک یا همه زمینه‌ها نابغه باشن و نخبه بشن. بحث درباره این موضوع خیلی مفصله و بعد از شنیدن بخش گزارشی امشب قراره که مفصل در این زمینه با هم حرف بزنیم.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده‌ها، باز تعریف نقش‌ها در خانواده مدرن در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
سلام.
سلام.
حالتون چطوره؟
ممنون.
خوبی شما؟ سلامت باشید. فکر میکنید که یک آدم نخبه چه ویژگی داره؟
یه آدم نخبه یه آدمیه که تو کارش خلاقیت داشته باشه، نوآوری داشته باشه، چیزایی رو ببینه که بقیه مردم معمولی نمیتونن ببینن.
دیدگاهش متفاوته.
بله.
خب این ایجاد دیدگاه متفاوت رو آموزش پرورش ایجاد میکنه در فرد، اون که نه، خود شخص اون زمینه رو داره و آموزش پرورش اون رو پرورش میده.
به نظرم باید اون زمینه باشه، اما آموزش پرورش تاثیر خیلی زیادی داره روی این قضیه. اگه این زمینه فراهم نباشه، اون آدم نخبه میتونه هیچ وقت شکوفا نشه.
ممنون لطفا.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
والا کسی که فکر کنم استعداد خاصی داشته باشه، حالا در هر زمینه‌ای میتونه باشه، و کسی که پشتکار داشته باشه، فکر کنم میتونه جدا از
خب این انسان نخبه رو ذاتاً خدا آفریده، اون استعداد و توانایی رو داره، یا اینکه نه، آموزش و پرورش این شخص رو در واقع شرایطی براش فراهم میاره که نخبه بشه.
خب فکر میکنم ذاتاً هم میتونه باشه، ولی خب پرورش یافتن اون دست آموزش پرورشه. آموزش پرورش میتونه با برنامه‌ای که داره این به اصطلاح استعداد رو شکوفا کنه، پرورش بده و به جایگاه حالا نخبگی برسونه.
شما تصور بفرمایید که یک انسان نخبه داره چه ویژگی هست؟
قطعا یک بودی فکر نمی کنه. هم به این فکر می کنه که بتونه کاری کنه که شاید اتفاقاتی بیفته که به مردم خودش کمکی کرده باشه، بتونه یه چیزی رو اختراع کنه، یه چیزی رو به وجود بیاره که مشکلی رو حل کنه. من فکر
خب این
میکنم.
شرایط رو ذاتن داره اون فرد نخبه، یا اینکه نه، آموزش و پرورش در واقع با عملکرد خودش یه فرد نخبه رو به وجود میاره؟
هر دوش. یعنی اگر یه فردی ذاتن نخبه باشه اما تحت تعلیم خوبی قرار نگیره، نمیتونه اونطور که باید عمل کنه. پس باید آموزش هایی هم باشه تا افراد بتونن استعدادهای خودشونو بروز بدن.
ممنون.
نخبه و نخبگی همیشه در بین ما مسئله و مفهومی ارزشمند و دوست داشتنی به حساب میاد. شاید روزی همه ما توی دلمون این آرزو رو داشته باشیم که از ما هم به عنوان یه نخبه یاد بشه. یعنی کسی که باهوشتر و با استعدادتر از بقیه افراد در یک زمینه خاصه. اما واقعاً معیار و تراز حقیقی برای اینکه کسی نخبه شناخته بشه چیه؟ به کرات شنیدیم که میگن فلانی نخبه علمیه، یا عناوینی مثل نخبه ادبی، نخبه سیاسی، نخبه اقتصادی، نخبه رسانه‌ای، نخبه ریاضی، نخبه کامپیوتری و موارد متعددی از این دست زمینه‌هایی هستند که عده‌ای در اون زمینه‌ها شاخص و متمایز از دیگران شدن و شایسته نام نخبه هم هستند. در این بین نخبه علمی به مفهومی عام‌تر اشاره داره و خیلی از حوزه‌ها مثل سیاست، اقتصاد، ریاضیات و فیزیک رو هم زیر مجموعه خودش قرار داده. در حال حاضر مراجع و نهادهای رسمی وجود دارن که معیارهای نخبگی رو مشخص می‌کنن و مسیرهای دستیابی به این جایگاه رو هم نشون میدن. دو نهاد مدرسه و دانشگاه اصلی ترین مکانهای پرورش نخبه‌های علمی به شمار میان و طبیعتاً معیارها و ویژگی‌های افراد نخبه رو تعیین می‌کنند و همه خودشون رو با این معیارها می‌سنجن و نتیجه می‌گیرن نهایتاً که نخبه هستند یا خیر. اما بررسی آیات مختلف در قرآن کریم حاکی از اینه که در دین مبین اسلام خانواده نخستین و مهمترین نهاد تربیتیه که شاکله تربیتی انسان رو در واقع تشکیل میده و تأثیر ماندگاری بر تربیت انسان میذاره. ما با همین بهانه میخواییم صحبت بکنیم با کارشناس محترم برنامه‌مون تا راجع به این موضوعات اطلاعات بیشتری کسب بکنیم. ممنون از همراهیتون دوستان خوبم. ما همچنان با شمارش معکوس از شبکه رادیویی جوان در خدمت شما هستیم. روی خط تلفنی ما خانم دکتر فاطمه منتظری هستند که یکی از کارشناسان خوب مذهبیمون هستند. میخواییم راجع به موضوع برنامه از راهنمایی ها و دانششون استفاده کنیم و موضوع مهم نقش خانواده در نخبه پروری در جامعه. خانم دکتر منتظری سلام، شب شما بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما بزرگوار، همه شنوندگان عزیزمون.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. راجع به موضوع برنامه میخواییم با هم گفتگو کنیم. اینکه تردیدی نیست که خانواده و جامعه و آموزش پرورش با ارائه راهکارهایی میتونن در نخبه پروری در جامعه کمک بکنن، اما اینکه خانواده چگونه میتونه در این راستا کمک کننده باشه رو میخوایم از شما بپرسیم. واقعا خانواده چطوری میتونه کمک بکنه که فرزندش توی یک حوزه، توی یه رشته خاص واقعا سرآمد بشه؟
من البته میخوام به بخش اول فرمایشتون که فرمودید که نظام آموزشی یا حالا آموزش پرورش و غیره باید کاری بکنن، من میخوام اونجا هم یه جمله معترضه داشته باشم.
بفرمایید.
میخوام بگم که در بحث نظام آموزشی باید کلن نگاه ما به تربیت کل بچه ها، کل نونهالان از همون مراحل پیش دبستانی به بالا باید عوض بشه. یعنی اگر بخوایم چیزی رو تغییر بدیم که البته یقیناً باید از خانه شروع بشه، این نگاه باید در تمام سطوح اتفاق بیفته. نگاه ما باید کاملاً همون نگاهی باشه که خود پروردگار به عنوان اولین پرورش دهنده انسان به اصطلاح به این مطلب داره. ببینید خدا رب است، کل جهان رو خودش پرورش داده و پرورش میده. هیچ کس نمیتونه در ربوبیت با خدا همتایی و همدیگه. لذا اگر ما به منشأ وجود خودمون و نگاهی که خود پرورش دهنده یا رب به ما داره با اون نگاه وارد بحث نشیم، نتیجه نمیگیریم اصلا. اگه خانواده ها هم تلاششون رو بکنن نظام آموزشی کار دیگه ای بکنه، یا برعکس ما نمونهشو داریم، نظام آموزشی داره کار درست خودشو انجام میده ولی خانواده ها یاری نمیکنن. این حالا جمله معترضه بود،
نکته خوبی رو اشاره کردین.
بله،
خب حالا چگونه در واقع توی این مسیر حرکت کنیم؟
بله، من در خانه میگم که ما باید اول خودمون به عنوان مادر و پدر بزرگ اندیش باشیم در مسائل فرهنگی و کوچیک نگاه نکنیم و خودمون تلاش کنیم انسانهای بزرگی باشیم در اندازه استعدادهای خودمون. این خیلی مهمه، یکی از مهمترین نکاته. ما اگر
مثال بزنید در این زمینه،
بعد ببینید ما در قدیم، در تربیت قدیم این نکته ها و ویژگی های خیلی خوب و مثبتی داشتیم که در روزگار ما یه خود فراموش شده. مثال عرض میکنم، مادران ما شاید سواد آکادمیک نداشتن، تحصیلات عالی نداشتن، اما بزرگ فکر میکردن و یه الگوهای برتری جلوی چشمشون بود و در اندازه‌ای که خودشون یاد گرفته بودن، حالا همون سواد امجز یا سواد قرآنی که داشتن، به همه چیز عمل میکردن. بچه های استاندارد یک سختی رو در جلوی چشم خودشون میدیدن، ولی ما امروز مواجهیم با قشری از مادرانمون متاسفانه که خودشون، مثل عرض میکنم، نه اهل مطالعه هستن، نه تو خونشون کتابی دیده میشه، ولی توقع دارن بچه هاشون افراد بزرگی مثل پروفسور حسابی یا پروفسور صنیعی بشن و این رو از کمشانسی خودشون و بخت بد خودشون میدونن که بچه های نخبه‌ای نداشتن و دیگران که داشتن رو از شانسشون میدونن و اصطلاحاتی به کار برده میشه که من در شأن برنامه نمیبینم که گفته بشه.
بله.
و ولی من میگم خیلی خوب، این بچه باید این الگو رو کجا میدید؟ از چه کسی باید
از کی یاد میگرفت؟ بله
بله. ببینید آقای پروفسور هلینگر یکی از به قول معروف نزده های روانشناسی دنیاست و یه تفاوت دیدگاه هایی با در بحث نگاهش به روانشناسی با بقیه روانشناسی غربی داره که یکیش اینه، ایشون میگه ما به جای اینکه افرادو برگردونیم طرف خودشون و تلاش کنیم اونا رو از بند جامعه برهانیم و سعی کنیم اینا رو بپرورونیم بیاریمشون بالا، میگن اتفاقا یک فرد در اولین وهله در خانواده خودش تعریف میشه و تمام الگوهاش رو داره از پدر و مادر رو در اسبستگان درجه یکش میگیره. ما چطور میخوایم اینا رو جدا کنیم؟ اینا نمیتونن جدا بشن. این نگاهی که اسلام هم داره، پدر و مادر برتر میتوانند نخبه بپرورانند. اما یه ایده دیگه و یک راهکار دیگه که به شدت اسلام بهش دقت داره سرکار خانم اکبری و توصیه ما از خصوص از طرف پیامبر اکرم خیلی جدی براش داریم، توجه به ایام کودکی بچه ها در حین بازی هاست. اصلا ذات مادر استعدادیابه سرکار خانم اکبری.
بله بله همسن.
و این جزء استعدادها و ویژگی ها و مهارت های ذاتی و فطری یک مادره. شما اگر از یک مادر سوال کنید مثلا 3 یا 4 بچه داشته باشن، قشنگ به شما میگن آینده بچه ها رو حدس میزنن. میگه چرا؟ میگه تو بازیاش همیشه گرایشش به این تیپ بازی هاست. و پیامبر اکرم میگن از بازی های بچه ها غفلت نکنید و بچه ها یک بار زندگی آیندهشون رو در حین بازی ها بازی میکنن. لذا
جمعه.
مادر هوشمند مادریه که شاید فرصت رتق و فتق لباس بچه ها و کفش و کلاه و خوردنشون رو به اصطلاح یک کمی کمتر کنه و فرصت بیشتری برای بازی با بچه ها بگذاره، خیلی نتیجه بهتری حاصل بشه.
درسته
که ما انرژی هامون رو درست برعکس تقسیم میکنیم.
بله به خواسته های مادی بچه ها توجه میکنیم.
اینقدر شکم بچه ها، لباس بچه ها، الان خوب خوابیدن، الان خوب خوردن و بعد خسته میشیم و اون فرصتی که بچه میاد تا با همون بازی بکنه، اون موقع میگیم حالا دیگه برو بازی تو بکن ولم کن.
یه جایی که باید دقیقاً دست بچه ها رو بگیریم رهاشون کنیم.
و امروز حواله بچه ها در اون ساعات به عروسک های پشمالو و بازی های کامپیوتری و کارتون هایی که خودمون میدونیم اگر بیشتر مخرب نباشن سودآور نیستن. و بعد یه روزی میشه خانم میشینه میگه من نمیفهمم، باورم نمیشه که این مثلا دو تا بچه یا این بچه ها از من مادر و این پدر باشن. چرا؟ چون فرهنگ رو متوجه نشدن، فرهنگ یه جای دیگه تبلیغ شده، از این دست یک دیگه گرفته شده.
خمدی تو منتظری. شما اشاره خیلی خوبی کردین به یکی از روش های اسلامی تربیتی مهم که توجه به بازی بچه هاست. ممکنه بله. به یکی دو مورد دیگه هم اشاره کنید که در بحث توجه به استعدادهای بچه‌ها خیلی میتونه راهگشا باشه، شیوه‌های تربیتی اسلامیمون.
ببینید وسایل کمک آموزشی، دقت به تهیه وسایل کمک آموزشی برای بچه‌ها. من وقتی استعداد بچه رو شناختم، باید در همون مسیر تفریحاتش رو جهت بدم، شادی‌هاش در همون مسیر رقم بخوره.
آیا در این حوزه‌ها ما در دین اسلام توصیه‌هایی داریم؟ در مورد تربیت بچه ها
متاسفانه به تاریخ شیعه حمله زیاد شده و مخدوش هست در بعضی. لذا ما مصادیق زیادی در این باره نداریم که من الان مصداق بیارم بگم در این مورد و در این مورد و در این مورد چنین توصیه هایی شده. اما همان کمی که در به قول معروف دست ما و میراث رسیده و میراث برای ما، همونجا ما توجه ویژه پیامبر اکرم و ائمه اطهار رو در حین بازی بچه ها بهشون میبینیم، در توجه خاصی که در آموزش به بچه ها داشتن. مثال عرض میکنم، زمان بسیار ویژه و غنیمتی که حضرت امیر برای حضرت زینب میگذاشتن، ایشون یه مسئولیت خیلی بزرگ در آینده به دوشش هستش، ما میبینیم تمام افراد خانواده برای حضرت زینب زمان ویژه میگذارن برای تربیت اون بزرگ بانویی که قرار فردا این نقش ابدی عظیم رو به اجرا در بیاره. تربیت ویژه و خاص و به فراخورد درباره امام حسین علیه السلام، درباره امام حسن علیه السلام، برخوردهای عجیب و غریبی که حضرت رسول با حسنین داشتن سلام الله علیهم زمان عبادت، مثلا وقتی بچه ها اومدن روی دوششون، انقدر آرام، انقدر متین کار میکنن، خلاف هزار رفتارهای شایع امروز ما، که این بچه ها در آرامش بزرگ بشن. نمیدونم
بله، بله. آرامش به نظر من بزرگترین نعمتی است که میشه به بچه ها داد که توی شرایط
ما دو تا کلمه داریم سرکار مکبری، بله. آرامش و آسایش،
بله بله.
ما بیشتر دغدغمون رفته در حوزه آسایش
بله.
و همون آسایش آرامش در خانواده ها از ما گرفته، به خاطر همین فرصت نداریم یا انقدر خسته هستیم که خودمون چشماندازی داشته باشیم که اون چشمانداز رو برای بچه ها ایجاد بکنیم.
درسته، بسیار.
و نکته بعد و اگر اجازه وقت داشته باشم یه نکته دیگر هم،
یه نکته کوتاه دیگه هم بفرمایید.
بله حتما. و اون این که بچه های ما نخبه نمیشن زمانی که اون چیزی که ما دوست داشتیم بشن.
بله، یه بار دیگه بفرمایید.
ببینید، بچه های ما نخبه نمیشن زمانی که مجبور باشن آنچه که ما نداشتیم و میخواستیم باشیم بشن.
آها، یعنی که ما آرزو داشتیم دکتر بشیم.
دقیقا.
بعد از بچه ها بخوایم که حتما باید دکتر بشن. بله، بسیار.
بله.
این اصلا ایراد بزرگیه که غالب ما بزرگترها داریم. بله. برای بچه
ها. بله، اصلا ببینید چون در مسیر علاقهشون نمیرن نخبه ای هم نخواهند
شد. بله.
دارن
بسیار.
در مسیر علاقه های ما حرکت میکنن.
بله بله، آرزوهامون رو در بچه هامون میبینیم دیگه. بله، خیلی متشکرم. نکته های کلیدی خوبی رو اشاره کردید. امیدوارم استفاده کنن دوستان خوبمون و شنوندگان نازنینمون. خیلی متشکرم خانم دکتر منتظری.
با
شما خدافظی میکنم.
شب بخیر.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایران، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
با هم کنار آرامگاه شهید قرآنی حاج حسن دانش قرار گذاشتیم.
سلام سلام، چطورت؟ خوبه؟
محمد امین و رضا 13 سالشینه و جوادم 12 سالشه. این سه نفر حافظ کل قرآن کریمه.
تقریبا 4 سال طول کشه که من تونستم قرآن حفظ کنم.
از بچگی تا صدای قرآن رو میفهمیدم، علاقه زیادی به قرآن داشتم.
بچه ها از آثار و برکات حفظ قرآن تو زندگیشون میگن.
حفظ قرآن در درس و اخلاق من تاثیرات زیادی داشت.
یکی از اثرهایی که داشته تونستم در کلاس مدرسه و اینا روحت درس رو بگیرم.
وقتی از جواد و دوستاش میپرسیم حفظ کردن قرآن سخته یا نه، به همون میگن
قرآن یکی خودش یکی نوره، کسی خواست باشه حفظ کنه که کار سختی اون چنانی نیست، ولی تلاش میخواد.
برای اینکه بتونم قرآن حفظ کنم از خیلی کمک گرفتم، از پدر مادرم، از استادم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این سه عزیزی که در خدمتشون هستیم در آزمون سراسری قرآن اطرت که در سال 97 برگزار شد در رشته حفظ کل نمره 100 را کسب کردن.
توصیه‌ای دارم برای همسن و سالای خودم که برن قرآن رو حفظ کنن، تو زندگی خیلی به دردشون میخوره.
میشه با کمی علاقه و تلاش حافظ کل قرآن شد، اون هم تو سن خردسالی و نوجوانی. این نخبه های قرآنی جزء 800 حافظ کل قرآن کریم تو استان یزدن که امیدواریم پله های ترقی رو روز به روز بپیمایند. سجاد میرشریف، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
دوستان خوبم، شمارش معکوس امشب تموم شد. امیدوارم که از صحبت‌هایی که در این برنامه گفته شد به خوبی استفاده کرده باشید و در آینده نه چندان دور شما هم جزء یکی از نخبگان باشین در رشته و زمینه‌ای که خودتون دوست دارید. تا برنامه دیگه، خداحافظ.